ساعت 19 در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. امروز پنجشنبه 10 اسفند ماه 96 برابر با 1 مارس 2018 میلادی است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. من وحید کوهستاد هستم. در این مجله گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره تحولات سوریه و قوطی شرقی. اما قبل از این گزارش‌ها با جمشید زند همراه میشیم تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلام، مجید سرسنگی معاون فرهنگی دانشگاه تهران تشکیل پرونده قضایی برای شماری از دانشجویان بازداشتی در اعتراضات دی ماه را تایید کرد. آقای سرسنگی با اشاره به اینکه در مباحث قضایی و حقوقی هیچ کس نمیتواند دخالت کند به خبرگزاری ایلنا گفته است دانشگاه تهران برای کمک به دانشجویان مشغول رایزنی با قوه قضایی است. به گزارش ایلنا در جریان تظاهرات دی ماه 41 دانشجو دانشگاه تهران بازداشت شدند. پیش از این نیز بازداشت بیش از 100 دانشجو از دانشگاه‌های مختلف ایران تایید شده بود. به گفته مقامات وزارت علوم بیشترین دانشجویان آزاد شدند. تعدادی از انجمن‌های علمی و صنفی دانشگاه تهران نیز با انتشار بیانیه‌ای خواستار توقف روند تشکیل پرونده‌های قضایی برای دانشجویان شدند. قوه قضایی تاکنون درباره دانشجویان بازداشتی و تشکیل پرونده قضایی برای برخی از آنان اظهار نظر نکرده است. پدر محسن روح الامینی، یکی از کشته شدگان اعتراض‌های سال 88 در بازداشتگاه کهریزک، اعلام کرد که حکم زندان سعید مرتضوی روز چهارشنبه برای اجرا ابلاغ شده است. محسن روح الامینی روز 18 تیر ماه سال 88 بازداشت و به دستور سعید مرتضوی به بازداشتگاه کهریزک منتقل شد، اما بر اثر شدت جراحات ناشی از ضرب و شتم در این بازداشتگاه جانش را از دست داد. پس از آن پدر محسن روح الامینی از سعید مرتضوی شکایت کرد. وکیل خانواده محسن روح الامینی روز 5 آذر ماه امسال خبر داده بود که سعید مرتضوی به جرم معاونت در قتل به 2 سال حبس قطعی محکوم شده است. عبدالحسین روح الامینی روز پنجشنبه درباره حکم صادره برای سعید مرتضوی گفت با اینکه 3 ماه است این حکم صادر شده، اما اجرای آن روز چهارشنبه ابلاغ شد. در بازداشتگاه کهریزک علاوه بر محسن روح الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی فر نیز جان باختند و 2 تن دیگر یعنی رامین قهرمانی و احمد نجاتی کارگر نیز پس از آزادی به دلیل آسیب‌هایی که در کهریزک دیده بودند جان خود را از دست دادند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه در یک سخنرانی تلویزیونی گفت افزایش استانداردهای زندگی شهروندان، نظام درمانی، سیستم آموزشی و ایجاد زیرساخت‌های مدرن هدف او در دور بعدی ریاست جمهوری خواهد بود. انتخابات سراسری ریاست جمهوری روسیه 18 روز دیگر برگزار می‌شود. آمارهای موجود حاکی از آن است که بیش از 80% رأی دهندگان از آقای پوتین حمایت می‌کنند. این در حالی است که رشد اقتصادی روسیه به دلیل افزایش تنش‌ها با غرب و کاهش قیمت جهانی نفت صعود چشمگیری داشته است. آقای پوتین با تأکید بر ضرورت رفع فقر از چهره روسیه گفت در حال حاضر 20 میلیون روستایی در این کشور زیر خط فقر دست و پا می‌زنند. وعده‌های ولادیمیر پوتین در شرایطی داده شده‌اند که از سال 1999 میلادی تا کنون او و نخست وزیر فعلیش دیمیتری مدویف از حزب روسیه متحد قدرت را در دست داشتند. و بزرگترین فروشگاه زنجیره آمریکا والمارت اعلام کرد که فروش هر گونه مهمات و سلاح گرم به افراد زیر 21 سال را متوقف می‌کند. والمارت که بزرگترین شبکه فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرده فروشی جهان را در اختیار دارد، در این حال گفت که هر گونه تبلیغات فروش سلاح و از جمله سلاح‌های سبک را از وبسایت خود حذف خواهد کرد.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از جمشید زند شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. حجاب اجباری و وضعیت زنان در ایران در گزارش سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل.
الان هم که شما میبینید دختران خیابان انقلاب یک پله فراتر رفتن، روی سکو ایستادن، به اجازه اجباری اعتراض کردن و خب باز هم با بازداشت فکر میکنن که میشه صدای اعتراض مردم ایران به اجازه اجباری رو ساکت بکنن.
ادامه اعتراض کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران مقابل استانداری خوزستان.
خانواده های کارگران نمیتونن زندگی خودشون رو تامین بکنن، هزینه تحصیل بچه‌شون رو نمیتونن تامین بکنن.
پیروزی تیم فوتبال استقلال در شهرآورد 86.
خود تیم داداش میزنه زدن اونجا روی ریوان میشه دروازه پرسپولیس باز میشه به حال توی دروازه گل برای استقلال. استقلال
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید برنامه تابو رو هم خواهید شنید. دو روز پس از برقراری آتش‌بس موقت روزانه در قوطه شرقی، ارتش روسیه شورشیان مخالف بشار اسد را متهم کرد که با گلوله باران مسیر انتقال کمک‌های انسان دوستانه که با همکاری روسیه و دولت سوریه تشکیل شده از خروج ساکنان غیر نظامی این منطقه تحت محاصره جلوگیری می‌کند. درباره آخرین تحولات این منطقه همراه هستیم با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه. ایلیا، از آخرین اوضاع منطقه قوطی شرقی برای ما بگو.
ایوانی در حقیقت همینطور که گفتی اوضاع اینا به چوانی هستن منطقه و به طرف سیگه رو متهم میکنن به اینکه دارن در بیاد رو بحرانی میکنن. اگرچه از شدت حملات هوایی دولت سوریه کاسته شده به بوده و آماری که منتشر میشه از کشته شدگان در این منطقه از غیر نظامیان هم متفاوت هست با پیش از آتش بس، اما روسیه متهم کرده مخالفان رو به جلوگیری از
کمیته. ایلیا من عذرخواهی میکنم صحبت تو رو قطع میکنم، خیلی مفهوم نیست، خطوط ارتباطی ما گویا کمی مشکل داره با تو، ما گزارش دیگری رو پخش میکنیم، دوباره به تو برخواهیم گشت. ممنونم فعلا. شاپرک شجریزاده یکی از معترضان به حجاب اجباری پس از 8 روز بازداشت سرانجام چهارشنبه شب آزاد شد. جزئیات بیشتر در این رابطه و همچنین درباره گزارش سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل از وضعیت زنان در ایران رو از سمیرا قرایی بشنوید.
شاپرک شجریزاده از معترضین به حجاب اجباری عصر روز چهارشنبه با تودیه وثیقه آزاد شد. خانم شجریزاده هفته گذشته در خیابان قیطریه تهران با برداشتن روسری از سر اعتراض کرد و دستگیر شده بود. همزمان با دستگیری شاپرک شجریزاده، مریم شریعت‌مداری یکی دیگر از دختران خیابان انقلاب نیز دستگیر شده بود. خانم شریعت‌مداری در حین دستگیری از روی جعبه تقسیم برق شهری توسط مأمور نیروی انتظامی شهر تهران به پایین پرتاب شده و زانویش آسیب دیده بود. خانم شریعت مداری که برای 6 روز از دست به اعتصاب غذای تر زده، تعیین وثیقه 50 میلیونی برای آزادیش را نپذیرفته و میگوید که مرتکب جرمی نشده است که وثیقه بسپارد و آزاد شود. شاپرک شجریزاده عکسی در صفحه شخصیش در اینستاگرام منتشر کرده است که در آن یک روسری سفید به سر کرده و همچنان به حجاب اجباری اعتراض دارد. روز چهارشنبه همچنین شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گزارش سالانه خود از وضعیت حقوق بشر در ایران را منتشر کرد و مسئله اعتراض زنان به حجاب اجباری و برخوردهای خشونت آمیز جمهوری اسلامی ایران با آنها بخشی از این گزارش سالانه است. در این گزارش آمده است که زنانی که پوشش اجباری را رعایت نکنند به 2 ماه حبس یا پرداخت جزای نقدی متهم می شوند و ایران باید اقدامات این چنینی را متوقف کند. همچنین شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به 2 کمپین آزادی‌های یواشکی و چهارشنبه‌های سفید، 2 پلتفرم اجتماعی برای نمایش اعتراض‌ها به حجاب اجباری به مدیریت مسیح علی‌نژاد روزنامه‌نگار اشاره می‌کند و می‌گوید مقام‌های جمهوری اسلامی ایران زنان حامی این 2 کمپین را مورد آزار و اذیت قرار می‌دهند. مسیح علی‌نژاد گرداننده این 2 کمپین در رابطه با این آزار و اذیت به رادیو فردا چنین میگوید:
سال هاست که زنان ایرانی به خاطر حجاب اجباری مورد آزار و اذیت قرار میگیرن، یک آزار سیستماتیک و قانونی که همیشه مطرح بوده ولی در گزارش های سازمان های بین المللی معمولا بهش اشاره نمیشد. اما هم گزارشگر ویژه سازمان ملل هم شورای حقوق بشر سازمان ملل هم سازمان عفو بین الملل از من خواسته بودند که مواردی که زنان مورد آزار و اذیت قرار گرفتن به خاطر حجاب اجباری رو به این سازمان ها تقدیم بکنم. به سازمان های بین المللی گزارشی دادم که سالانه بر اساس آنچه که خود پلیس میگه میلیونی زنان پرونده دار میشن به دلیلی که حجابشون رعایت نمیشه. خب برای ارائه این گزارش هم من باید کسانی رو که گشت ارشاد احضار کرده بود براشون پرونده سازی کرده بود رو فراخوان میدادم تا اطلاعات اونها جمع‌آوری بشه و همین کار رو کردم. همه این آزار و اذیت هایی که به صورت سیستماتیک ما تحمل میکردیم رو من جمع‌آوری کردم و در اختیار سازمان های بین المللی قرار دادم و الان هم که شما میبینید دختران خیابان انقلاب یک پله فراتر رفتن، روی سکوی ایستادن، به حجاب اجباری اعتراض کردن و خب باز هم با بازداشت فکر میکنن که میشه صدای اعتراض مردم ایران به حجاب اجباری رو ساکت بکنن، در حالی که همین افرادی که زندانی میشن بعد از آزادی میبینید که عکسای بی حجابشون رو منتشر میکنن یا با صدای بلندتری به حجاب اجباری نمیگن.
سازمان عفو بین الملل نیز که فعالانه پیگیر وضعیت زنان معترض به حجاب اجباری در ایران است، در دومین بیانیه خود در این رابطه به دستگیری 35 زن و دختر تنها در شهر تهران و با اعمال روش‌های خشونت‌آمیز از سوی پلیس اشاره می‌کند. از این 35 دستگیری تنها معدودی از آنها با داشتن ویدئو توانستند به چشم بیایند و بسیاری در سکوت خبری باقی ماندند. رها بحرینی از پژوهشگران سازمان عفو بین‌الملل خواسته این سازمان در این بیانیه را این گونه مطرح می‌کند.
عفو بین‌الملل نسبت به بازداشت این زنان شدیداً معترضه و بار دیگر از مقامات قضایی ایران درخواست میکنه که هر زنی رو که تنها به خاطر اعتراض مسالمت‌آمیز به حجاب اجباری بازداشت شده فوراً و بدون قید و شرط آزاد بکنند. قانون حجاب اجباری یک قانون ظالمانه و تحقیرآمیزه و در 14 دهه گذشته حقوق زنان به انواع مختلف از طریق این قانون و نحوه اجراش مورد نقض قرار گرفته. حق آزادی پوشش و حق آزادی عقیده و مذهب از جمله حقوقی هستند که به واسطه حجاب اجباری نقض شدند. در عین حال اعمال حجاب اجباری توأم با رفتارهای خشونت‌آمیز و توهین‌آمیز علیه زنان بوده که طبق قانون بین‌المللی مصداق شکنجه و رفتار بی‌رحمانه هستند. با توجه به همه این مسائل این قانون باید فوراً لغو بشه.
از روز 6 دی ماه که ویدا موحد روی یک جعبه تقسیم شهری رفت تا به امروز در رابطه با حجاب اجباری اعتراضات بسیاری مشاهده شده است. به گواه سازمان عفو بین‌الملل تنها 35 زن و دختر در تهران دستگیر شدند. با آنها اتهام تشویق به فساد همرده با قوادی و تأسیس خانه فساد زده شده است. هرچند هنوز هیچ کدام حکمی دریافت نکردند، اما افکار عمومی نگران وضعیت آنهاست. این اقدامات و واکنش ها و بحث ها درباره آن بیش از همیشه مسئله تبعیض علیه زنان در ایران را مطرح کرده است. تبعیضی که روز 5 شنبه نمودی بارز از آن در شهر تهران مشاهده شد، در حالی که دو تیم محبوب فوتبال به مسافه هم می رفتند و شبکه‌های اجتماعی پر بود از هیجانات مربوط به این دست رخدادهای اجتماعی، جای زنان در ورزشگاه آزادی خالی بود. از صبح و ساعتی پیش از آغاز بازی خبرهای منتشر شد مبنی بر دستگیری زنان و دخترانی که سعی کرده بودند برای تشویق تیم محبوبشان وارد استادیوم شوند. پروانه سلحشوری نماینده مجلس اعلام کرده بود که با حضور رئیس فیفا در ورزشگاه آزادی، عدم حضور زنان میتواند برای فوتبال ایران عواقبی داشته باشد. زنان در ایران حق حضور در ورزشگاه و تماشای بازی‌های از جمله فوتبال را ندارند. یکی از دلایلی که مقامات جمهوری اسلامی ایران ارائه می‌دهند آن است که در ورزشگاه‌ها مردان از زبانی نامناسب استفاده می‌کنند که بهتر است زنان در معرض آن نباشند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
خب در ابتدای این مجله که ارتباط ما با ایریا جزایری در منطقه خاورمیانه دچار مشکل شده بود، دوباره با ایریا تونستیم تماس داشته باشیم. ایریا صدای من رو داری شما؟
بله وحید.
بسیار خب، من سوال خودم رو دوباره مطرح میکنم که روسیه شورشیان مخالف دولت سوریه رو به کشتن غیر نظامیان در منطقه قوطی شرقی متهم کرده، جزئیات بیشتر رو برای ما بگو.
بله بله، منطقه قوطه شرقی تغییر آنچنانی ندیده از لحاظ وضعیت انسانی که درش هست، اما در شدت از شدت بمباران هایی که داشت میشد کاسته شده و حتی شمار قربانیانی که گزارش میشد هر روز بسیار کاسته شده از پیش از آغاز آتش بس. همینطور که گفتی در ابتدای خبرها، روسیه متهم کرده مخالفان رو به کشتن غیر نظامیان در منطقه قوطه شرقی. در حقیقت دو اتهام در این زمینه مطرح کرده روسیه، یکی گلوله باران کوریدور امنی که ایجاد کرده بود برای ایجاد کرده البته برای خروج غیر نظامی از منطقه قوطه شرقی در حومه دمشق، دوم گلوله باران تجمع اعتراضی علیه مخالفان که در این منطقه برگزار شد. البته مخالفان این اتهامات رو نپذیرفتن تا اینجا یک کار و حتی متهم میکنن دولت سوریه و نظامیان روسیه رو به گلوله باران کوریدور امن ایجاد شده.
ایلیا، سازمان ملل متحد از روسیه خواسته که طرح جدیدی رو برای ورود کمک‌های بشردوستانه به منطقه قوطه شرقی وضع بکنه. درسته؟
درسته. اینطور که معاونان استفان دی مستورا نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه میگن بسیار کم هست و ناشدنی هست ارسال کمک‌های بشردوستانه به منطقه قوطه شرقی طی 5 ساعت آتش بس روزانه. به هر حال امدادگرانی که وارد میشن برای رسوندن کمک‌ها مجبور هستن خارج بشن تا در معرض حملاتی قرار نگیرن. این رو معاون نیکی هدی نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد هم تکرار کرده و گفته آتش بس 5 روز آتش بسی مسخره هست به تعبیر خودش، و گفته سازمان ملل متحد و به طور مشخص شورای امنیت آتش بس کامل 3 روزه تصویب کردن و روسیه حق نداره مسببه های شورای امنیت رو بازنویسی بکنه.
اینو در روزهای گذشته ما میبینیم که آمریکا ایران رو متهم کرد که در سوریه داره پایگاه نظامی میزنه. روسیه هم آمریکا رو به همین مسئله متهم کرده و گفته که در احداث 20 پایگاه نظامی در سوریه داره دست زده. چقدر این اخبار رو میشه دنبال کرد و صحت و سقم اونها درسته؟
در مورد صحت و سقمش خب نیاز به اسناد وجود داره، اما جالب هست که وحید این مسئله اتهام های دو طرفه مرتبط هست با محل نفوذ دو کشور در سوریه. همینطور که گفتی آمریکا متهم میکنه ایران رو به احداث پایگاه نظامی در حومه دمشق. این بار روس ها میگن آمریکا در مناطق تحت کنترل کردها در شمال و شمال شرق سوریه 20 پایگاه نظامی احداث کردند. البته آمریکا در این مناطق نیروی نظامی داره به قول خودش برای مشورت یا بگفته مقام آمریکا برای کمک به کردها در جنگ با گروه های تروریستی، اما مسئله احداث پایگاه ها هنوز آمریکا در برابر اون در برابر مقام های روسیه واکنش نشون ندادن، اگرچه روسا گفتن که آمریکا به روسا اسلحه پیشرفته هم میدن.
متشکرم. آخرین تحولات سوریه و به ویژه قوطه شرقی رو از ایلیا جزری خبرنگار رادیو فردا در منطقه میشنیدید. دیدگاه و نظراتتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042022112.
این آقای قیب پرور رئیس سازمان بسیج مثل که قیبگو هم هستن. ایشون در مورد سوال آقای خادم رئیس فدراسیون کشتی می‌فرمایند سیاست نظام محض اسرائیل است و مسلماً ما در مسابقات با اسرائیل روبرو نمی‌شیم. ولی نگفت سوال آقای خادم چی بوده و چرا استعفا داده. برادر عزیز، اگه فارسی می‌فهمید آقای خادم میگوید جمهوری ولایت فقیه اگر نمیخواد با اسرائیل در مسابقات روبرو بشه مرد و مردونه اعلام بکنه، نه با تمارز و قایم موشک بازی از روی و روی فرار بکنه.
خواستم به سران جمهوری اسلامی ایران بگم که داخل یمن چیکار میکنیم، داخل سوریه چیکار میکنیم، داخل عراق چیکار میکنیم. یه همه هزینه بابت حزب الله لبنان، پول نفت داریم برباد میدیم، اقتصاد داخلی دونم ورشکسته، فساد تمام مملکت گرفته. کی میخوان به درد مردم برسیم؟ کی میخوان به درد مردم گوش بدیم؟ خدا را شکر خدا را شکر رفتنی هستیم.
کشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. عشق به حکومت، یک مش آخوند منتظر الحکومه گفتن که خب کار سخت نیست حکومت داری، زنها رو که همه رو به زور میکنیم تو چادر و احکام شرعیه رو اجرا میکنیم، حدود شرعی رو هم جاری میکنیم، دست و پا قطع میکنیم، از بلندی میندازیم پایین، اقتصاد هم که مال خر است، به هر حال کشور اداره میشه دیگه. بر سر سفره پهن که همه چی بر اون سفره بود اومدن نشستن، بعد از کوتاه مدت دیدن نه، سر گاو در خمره گیر کرد، به جایی که خمره رو بشکنن سر گاو رو بریدن، بعد متوجه شدن که باید خمره رو میشکستن، تا رسیدیم به امروز. امروز خودشون تبدیل شدن به یک مش افراد تجملاتی و در واقع پول پرست، برای این کار دروغ میگن، دزدی میکنن، ریاکاری میکنن، دست گوسفندوز رو قطع میکنن ولی خودشون درختای جنگل رو قطع میکنن، جنگل خاری میکنن، کارخونه چوب درست میکنن، لاستیک میفروشن، واردات شکر به عهده میگیرن، معادن رو غارت میکنن، هر کار از دستشون برمیاد میکنن. اینجوری نمیشه. و بعد الان رسیده به جایی که باید ببوسن، بذارن کنار و برن کار رو به کاردان بسپرن، برن در همون حجره ها به امور مطهرات و نجاسات و مسائلی از این دست بپردازن.
آقای خامنه ای، مردمی که تقاضای حقوقش رو میکنن که فریبشون داده؟ 40 سال مردم رو همینطور گول زدین، فریب فریب فریب. در این 40 سال تریلیون نفت فروختین، کجا رفت پولاش؟ کجا به جیب مردم رفت؟ چه کارش کردی پولا رو؟ کارگری که کار میکنه سر ماه اگر حقوقش بهش نرسه گرسنه است. این نمیخواد کسی فریبش بده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
امروز شهرآورد 86 در استادیوم آزادی ایران بین دو تیم پرسپولیس و استقلال برگزار شد و به برتری تیم استقلال رسید. همراه هستیم به صورت زنده و مستقیم با فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی. آقای غریب، از جزئیات بیشتر این بازی برای ما بگید.
بله، همون پرسپولیس تعدید 86 شهرآورد بود در تهران. هر دو تا تیم استقلال پرسپولیس در لیگ برتر آقای پوراستاد یک روند فنی با حساب کتابی رو داشتن در چند بازی گذشته. پرسپولیس از اول فصل با هدف قهرمانی اومدن، بازی‌های تاکتیکی و تهاجمی پرچمشون رو کوبیده بودن برای قهرمانی، اما استقلالیا برعکس پرسپولیسی هفته اول نتیجه نگرفتن، حتی تا نزدیکی‌های آخر جدول هم رفتن، اما حضور آقای شفتر آلمانی به عنوان سرمربی روی نیمکت آبی‌ها یه روند مثبت فوتبالی داشت در بازی‌های استقلال. این در 15 تا بازی گذشته‌اش یک فوتبال با هدف رو دارن ارائه میدن، تک ضرب بدون کار اضافه. بازیکنان استقلال امروز مخصوصا در بازی مقابل پرسپولیس با انگیزه تر بهتر ظاهر شدن، مخصوصا نیمه اول خوب آنالیز کرده بودن، حتما که پرسپولیس یکی دو یار نداشتن و مثل همیشه بودن، اما واقعا استقلال نیمه اول خیلی بهتر بودن. در پایان نیمه اول یک گل زدن، در نیمه دوم از این گل به خوبی استقلالیا محافظت و مراقبت کردن روی ضد حمله پرسپولیس. نیمه دوم به از نیمه اول بودن، اما فوتبال باز احساسی بود، یعنی هافبک ها ناکارآمد بودن، بازی مستقیم رو در دستور کار قرار دادن و اما همونطور که عرض کردم یکیش استقلالیا بردن و این دربی رو جشن گرفتن و اونجا به هر حال خیلی هم خوشحالی کردن استقلالیا.
آقای غریب، این بازی یک مهمان ویژم داشت، رئیس فیفا.
بله، آقای جیانی اینفانتینو حضور داشت. آقای جیانی اینفانتینو اواخر پیش وارد تهران شد برای یک سفر کاری فوتبالی. قبل از حضورش در ورزشگاه آزادی هم کلی دیدارهای مختلف رو انجام داد آقای اینفانتینو، دیدارهای فوتبالی، دیدار سیاسی هم داشت با آقای روحانی رئیس جمهور. ایشون هم دعوت کرد که در جام جهانی 2018 روسیه بره با وزیر ورزش و رئیس فدراسیون فوتبال. امروز کانتینو مراسم کننگزنی هم انجام داد به خاطر افتتاح ساختمان جدید فدراسیون فوتبال. فوتبال سالونی هم بازی ستارهای فوتبال، اما در دیدارهاش به غیر از مسائلی که گفته می‌کردن در مورد حق پخش تلویزیونی، پرداخت حق پخش تلویزیونی از سوی صدا و سیما به باشگاه‌ها تاکید داشت که رسما خبرگزاری ها گفتن، اما آقای روحانی هم بعد از دیدارش با آقای اینفانتینو اشاره‌ای داشت که زنان ایرانی با نشاط بیشتر در میادین ورزشی حضور دارن، اما این نکته اشاره نشده که اینجوری اگر در میادین ورزشی به عنوان ورزشکار حضور دارن اما تماشاگران خانوم هنوز رفتنشون ممنوع به ورزشگاه ها، که این هم در فضای مجازی برخی از رسانه ها سر صدا داشت و گفتن که آقای اینفانتینو احتمالاً در ملاقات های خصوصی این رو به مسئولان ایران تاکید داد.
آقای قریب خیلی فرصتمون کوتاهه، خیلی کوتاه به ما بگید از نتایج دیگر بازی ها و جدول رده بندی.
خلاصه‌سازی امروز در یک بازی پرحادثه در تبریز یکیچ باخت به پیکان. پیکان 9 نفره شد در نیمه دوم. خاص جنوبی ذوب‌آهن هم 0-0 کردن دو تا تیمای بالای جدول. پرسپولیس در پایان هفته 25 در فاصله 5 هفته به پایان بازی‌ها 57 امتیاز دیگه بگیره قهرمان از 5 بازی گذشته. پشت پرسپولیس هم ذوب‌آهن 42 امتیازی و استقلال 41 امتیازی هست. آخر جدول هم استقلال خوزستان و سیاه‌جامگان دو تا کاندید سقوط هست.
متشکرم فریبرز غریب برد، گزارشگر ورزشی.
اینجا رادیو فرداست.
کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران روز پنجشنبه به اعتراض صنفی خود ادامه دادند و مجدداً در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران معترض گروه ملی صنعتی فولاد ایران که خواستار پرداخت 3 ماه دستمزد معوقه خودشون هستن، در پلاکارد‌های نوشته بودن چه کسانی مسئول بحران در این مجتمع بزرگ صنعتی در اهواز هستن. این کارگران پیشتر خواستار برکناری کارفرمای خصوصی این مجتمع و همچنین استاندار خوزستان شدن. بیشتر بشنوید از بهروز کارونی.
تجمع کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در شرایطی روز پنجشنبه ادامه یافت که مالک این مجتمع و استاندار خوزستان در روزهای گذشته اعلام کرده بودند که 1 ماه از 3 ماه دستمزد معوقه کارگران پرداخت خواهد شد. در این ارتباط استاندار خوزستان روز چهارشنبه به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت مالک گروه ملی صنعتی فولاد ایران روز سه‌شنبه حقوق آذر کارگران این شرکت را ارسال کرد و امروز و فردا حقوق به حساب کارگران واریز می‌شود. تا کنون خبری در مورد واریز شدن دستمزد به حساب کارگران منتشر نشده است. در همین حال مالک گروه ملی صنعتی فولاد ایران در صفحه اینستاگرام خود از اعتراض و اعتصاب آنان انتقاد کرد. او پیشتر نوشته بود که عده‌ای بدخواه کارگران را در درون و بیرون از این مجتمع تحریک می‌کنند. تاریخچه این مجتمع به سال 1346، سال راه اندازی کارخانه فولاد اهواز باز می‌گردد که پس از انقلاب بهمن 57 توسعه یافت و در سال‌های گذشته متعلق به گروه سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا بود که پس از ماجرای اختلاس 3000 میلیارد تومانی مدیریت موقت آن به قوه قضاییه و سپس بانک ملی واگذار شد. مالکیت این گروه بزرگ صنعتی در آبان امسال به عبدالرضا موسوی، مدیر عامل شرکت هواپیمایی زاگرس رسید. آقای موسوی همچنین مالک باشگاه استقلال اهواز، هتل داریوش و پارک‌های دلفین کیش است. در ماه‌های اخیر پرداخت نشدن دستمزد و مزایای کارگران در مناطق مختلف ایران اعتراض‌های صنفی آنان را به دنبال داشته است. زیرا این موضوع مشکلات بسیاری را برای کارگران و نیز خانواده‌های آنان به وجود آورده است. یکی از کارکنان شرکت نصر سپر، شرکت پیمانکار خط 4 مترو تهران، به رادیو فردا میگوید که 7 ماه حقوق معوقه و سنوات سال گذشته او و همکارانش پرداخت نشده است.
پروژه ما تشکیل کارهای باقی مونده خط 4 مترو تهران که مربوط میشه به پیمانکاری نصر سپر و 35 نفر نیرو داریم توی این پروژه که همشون آخرین حقوقی که دریافت کردن مربوط به برج 5 امسال بوده و سنوات سال گذشتهمون مونده هنوز که پرداخت نکردن. خدماتی هم که شرکتی رو در تیم تشکیلی و حالا چیز جانبی دیگه که بوده تو امسال اصلا نداشتیم. ما حتی حق بیمه رو پرداخت کردیم برای بیمه تشکیلی ولی هیچ خدماتی ازش نگرفتیم دیگه، حتی بابت اینکه برای دندون پزشکی معرفی نامه بگیریم یا عملی چیزی هیچ کدوم از بچه‌ها نتونستن بگیرن. پرداختی نداشتیم و میگم 7 ماه الان حقوقمون تقریبا عقب افتاده و سال جاریمون سنوات سال گذشتمونه.
از علیرضا نوایی عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران ساکن پاریس در مورد تأثیر پرداخت نشدن به موقع دستمزد به کارگران میپرسم.
خانواده‌های کارگران نمیتونن زندگی خودشون رو تأمین بکنن، هزینه تحصیل بچه‌شون رو نمیتونن تأمین بکنن، که این مثلا از جمله میتونه کودک از تحصیل باز بمونه، دست به کار بزنه. از طرف دیگه خود کارگر مجبوره به شغلای دوم سوم، حالا کاذب غیر کاذب، دست بزنه. ساعت طولانی که کار میکنه، یکیش میتونه این برش امنیت جانی در سر کار نداشته باشه. یعنی وقتی که تو محل کار تمرکز نداشته باشی، از نظر حوادث کاری در معرض خطر بیشتری قرار میگیری. از طرف دیگه وقتی که ساعتهای طولانی خارج از خانواده خودت هستی، یک تأثیرات منفی در رابطه با روابط درونی خانواده میذاره.
در این حال اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که کارگران، بازنشستگان و کارگران ساختمانی شهرستان ارومیه روز پنجشنبه در اعتراض به مشکلات اقتصادی از جمله پرداخت نشدن دستمزد و مستمری در مقابل استانداری آذربایجان غربی تجمع کردند. پیشتر نیز کارگران فولاد ارومیه که 12 ماه دستمزدشان پرداخت نشده است، روز دوشنبه در مقابل استانداری آذربایجان غربی تجمع کرده بودند. همچنین به گزارش خبرگزاری ایلنا، شماری از بازنشستگان معدن زغالسنگ البرز مرکزی در استان مازندران روز چهارشنبه در مقابل ساختمان امور بازنشستگی صندوق فولاد این منطقه در شهر زیراب تجمع کردند. آنها گفتند که مستمری بهمن و اسفند و عیدیشان پرداخت نشده و صندوق فولاد مشکلات زیادی در بحث ارائه خدمات درمانی و رفاهی برای آنان به وجود آورده است. معترضان همچنین خواستار اجرای نظام هماهنگ و افزایش مستمری خود شدند. اتحادیه آزاد کارگران ایران در خبر دیگری نیز نوشت کارگران شرکت برفاب در شهر کرد روز پنجشنبه در اعتراض به پرداخت نشدن چند ماه حقوق خود تجمع کردند. پیش از این نیز کانون مدافعان حقوق کارگر خبر داده بود که 80 کارگر پتروشیمی گچساران شرکت لیموچی در اعتراض به پرداخت نشدن 4 ماه دستمزد خود بین روزهای دوشنبه تا چهارشنبه تجمع کردند. بر اساس این گزارش، مدیریت شرکت اسامی 5 کارگر را در لیست سیاه قرار داد و از ورود آنان به این واحد جلوگیری کرد. پیش از این نیز چنین اقدامی در تعدادی از کارخانه‌ها در ایران صورت گرفته است که شماری از کارگران اخراجی به دنبال اعتراض همکارانشان به سر کار بازگشتند.
ادامه اعتراض کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران مقابل استانداری خوزستان، گزارش بهروز کارونی رو می‌شنیدید.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
از طریق تلفن هم میتونید با شماره پیامگیر رادیو فردا در تماس باشید با این شماره 2042-02-21-12-21-12. و اگر تا پایان این مجله هم همراه ما باشید، برنامه تابو رو خواهش می‌کنید. فعلا نگاهی داشته باشیم به مهمترین خبرها تا به این لحظه. پدر محسن روح الامینی، یکی از جانباختگان سال 88 در بازداشتگاه کهریزک، اعلام کرد که حکم زندان سعید مرتضوی روز چهارشنبه برای اجرا ابلاغ شده است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، روز پنجشنبه در یک سخنرانی تلویزیونی گفت افزایش استانداردهای زندگی شهروندان، نظام درمانی، سیستم آموزشی و ایجاد زیرساخت‌های مدرن هدف او در دور بعدی ریاست جمهوری خواهد بود. بزرگترین فروشگاه زنجیره‌ای آمریکا، والمارت، اعلام کرد که فروش هر گونه مهمات و سلاح گرم به افراد زیر 21 سال را متوقف می‌کند. روسیه میگوید مخالفان مسلح حکومت بشار اسد در قوطی شرقی از تخلیه مردم غیر نظامی ساکن این منطقه جلوگیری میکنند. و سایت زیتون از آزادی شاپرک شجریزاده از معترضین به حجاب اجباری در روز چهارشنبه و به قید وثیقه خبر داد. دیدگاه و نظراتتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. به انتهای مجله شامگاهی امشب میرسیم و در ادامه شما برنامه هفتگی تابو رو خواهید شنید از فهیمه خضر حیدری، اما قبل از اون من وعید پوراستاد لحظات خوشی رو براتون آرزو میکنم.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
درست لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذاری خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به ضرر.
سوالایی که از پرسیدنشان میترسیم.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
نه تنها روحانیت شیعه که روشن فکران شیعه هم از مقام و جایگاه ویژه فاطمه دختر پیامبر اسلام گفتند، از جمله علی شریعتی که میگوید فاطمه فاطمه است. اما چرا فاطمه فاطمه است؟ کسانی میپرسند تلاش 40 سالی حکومت در ایران برای معرفی دختر پیامبر اسلام به عنوان الگو و سرمشق زن امروز ایران چه مبنایی دارد و بر اساس کدام واقعیات تاریخی درباره زندگی و شخصیت اوست؟ آیا فاطمه دختر پیامبر مسلمانان که در 18 سالگی درگذشت میتواند الگویی برای زنان در جهان امروز باشد؟ این هفته در تابو آیت الله شیخ جعفر نتنزی از قم در ایران و مجید محمدی جامعه شناسی که تحصیلات حوزوی هم دارد مهمانان من فهیمه خضر حیدری هستند. سلام به این برنامه، خوش آمدید. برنامه این هفته رو با آقای نتنزی آغاز میکنیم. آقای نتنزی، فاطمه دختر پیامبر اسلام 3 ماه بعد از مرگ پیامبر مسلمانان در 18 سالگی در میگذرد. چطور هست که یک دختر 18 ساله با سن و سال و تجربه کم اسوه و الگوی زنان خوانده میشه؟
عرض میشود که میدونید که در خلقت افراد یکسان خلق نشدند، یک جور نیستند. ممکنه سن کم داشته باشند، فهم بالا داشته باشند. ممکنه سن بالا داشته باشند، فهم و درک پایین داشته باشند. این یک جهت. حضرت زهرا سلام الله علیها در خانه وحی به دنیا آمده، در خانه وحی پرورش یافته، در خانه وحی یاد گرفته، در خانه وحی زندگی کرده. البته کسی که در یک همچین خانه‌ای پرورش پیدا بکنه نمیشه با سایر مردم از نظر فهم و درک و شعور مقایسش کرد. اینه که حضرت زهرا به اتفاق جمیع مسلمین، نه یک طایفه خاص، چنانچه استاد شیخ علی کورانی عاملی در کتابش مینویسه، بر این که به اتفاق جمیع مسلمین حضرت زهرا عظمت داشته و پرده عادی نبوده از نظر فهم و شعور و درک و درایت.
آیا نتنزی، این که می فهمید فاطمه دختر پیامبر اسلام فرد عادی نبوده، خب چه نشانه هایی درباره این فراتر از عادی بودن ایشان وجود داره؟
در عصر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مکه با تمام اون جمعیتی که داشته 17 نفر اصلا با سواد بودن، اونم نه سواد به معنای امروزی، سواد به معنای صرف خواندن و نوشتن. حضرت زهرا سلام الله علیها در یک همچین جامعه‌ای پا به ظهور گذاشته. ما اگر هیچی نداشته باشیم جز خطبه فدک حضرت زهرا، تمام فصحا و بلغای زمانش اعتراف داشتند که این خطبه از نظر فن بیان و بلاغت در حد اعلا قرار گرفته. همین کافی است که بفهمیم حضرت زهرا عنصر دیگری است. بعد از 1400 سال امروز هم وقتی به این خطبه مراجعه میکنیم، میبینیم برای این که در حد اعلای از فصاحت بلاغته و یک گنجینه از لغاته.
بسیار خوب. حالا درباره خطبه فدکیه البته ما با جزئیات بیشتر صحبت میکنیم، اما اجازه بدید که با آقای محمدی مهمان دیگر برنامه بریم. آقای محمدی، شما این شخصیت رو چگونه ارزیابی میکنید؟ کجاها میشه از تاریخ حرف زد و کجاها از افزودنی های افسانه ای؟
ببینید، دو شخصیت متفاوت از فاطمه دختر پیامبر اسلام قابل تصور هست. یک شخصیت، شخصیت تاریخی است، شخصیت واقعی و زمینی است، و یک شخصیت دراماتیک و افسانه‌ای است. صحبت‌هایی که روحانیون شیعه و اسلامگراها در مورد دختر پیامبر اسلام میکنند عمدتا جنبه دراماتیک و افسانه‌ای داره و بخش قابل توجهی از اون چه که گفته شده اینها داستان سازی هاست، بسیاریش مندرآوردیه. ما نمیدونیم که دختر پیامبر دقیقاً کی به دنیا اومده، کی از دنیا رفته، چگونه از دنیا رفته، کجا دقیقاً خاک شده، رفتار اجتماعیش چطور بوده. یه خانومی بوده که بخش عمده زندگیش رو در اندرونی گذرونده. حالا از این چهره‌ای که با این مجموعه نمیدانم‌ها در واقع هولوشش وجود داره، روحانیت شیعه و اسلامگراها تلاششون بر این بوده که یک چهره ملی با روز تولد و وفات، روز تولدش رو به عنوان روز زن قرار بدن، روز وفاتش رو اعضای ملی اعلام کنن، براش مجموعه آثار درست میکنن، زندگی حماسی درست میکنن، مبارزات، زندگی نامه، همه اینها به نظر من اغراق‌آمیز و مبالغه آمیز به نظر میاد. این داستان الگوسازی همه برمیگرده به اهداف دیگری غیر از فهم تاریخ. از یک خانم عادی آمدن یک قدیسه ساختن بدون اینکه هیچ یک از علائم و نشانه های یک قدیسه رو برای وی ذکر بکنن، نه معجزه‌ای، نه ریاضت کشی، نه زهد خاصی، نه وقف کردن خودش برای دیگران، برای جامعه، و نه اصولا زندگی اجتماعی و سیاسی پرفراز و نشیبی. مواردی هم که ذکر کردن آقای نتنزی، اینها موارد بسیار نادر و تک افتاده است. ایشون به بحث خلقت اشاره کردن که با این داستان خلقت شما هر گونه نژاد پرستی، قوم پرستی، مرد سالاری، امتیازات روحانیت، همه اینها شما تمام اینها رو میتونید توجیه کنید.
آقای نتنزی پاسخی دارین؟ آقای محمدی معتقد هستن که اگر هم حالا به چیزی به نام قدسیت قرار باشه که مؤمنان اعتقاد داشته باشن، یک ملزوماتی داره، مثلا مثل معجزه یا اینها، درباره فاطمه دختر پیامبر چطور قابل توضیح هست؟
مجموعه فرمایشات آقای محمدی نشان از اینه که ایشون اصلا اعتقاد به معجزه، ماوراءالطبیعه و به اصطلاح امروز متافیزیک و این معانی اصلا ندارن. بنابراین در این زمینه صحبت کردن بیفایده است. دیگر اینکه ایشون هی میگه علما و مراجع شیعه اینها رو میگند، در صورتی که منابع اهل سنت بیش از منابع قدیمی شیعه درباره حضرت زهرا سلام الله علیها مطلب گفتند و روایت کردند، مهمتر از همه دشمنترین دشمنان حضرت زهرا عایشه بوده و عایشه حدیثی داره از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که واقعا اعجاب آوره در مدح حضرت زهرا. دیگر این که من قدسیت رو ذکر نکردم برای حضرت زهرا، نگفتم قدسیت داره، میگم عظمت داره. عرض شد که امی الان یک چیز طبیعی و عادی، الان آیا تمام مردم روی زمین از نظر درک و شعور و علم و دانش و فرهنگ مساوی هستند؟ که ایشون میفرماد برای اینکه در خلقت ما فلان مسئله خلقت نیم، مسئله اینه که الان امی یک چیز عادی است، یک چیز طبیعی است که یکسان نیستن مردم، بالا داریم پایین داریم. در نتیجه همین روایات و همین تاریخ که به ما رسیده نشون میده که حضرت زهرا در سطح بالایی قرار داشته و این چه اشکالی داره؟ این نه قدسیت میخواد، نه ملکوتیت میخواد، نه مادر ترزا به قول شماها یا خواهر ترزا که براش قدسیت قائلند، اونها اشکال نداره. اما دختر پیغمبر اگر مثلا نمیگن من قدسیت، اگر قدسیت داشته باشه وقت اشکال داره؟ حضرت زهرا معجزاتش میگن معجزه میخواد، برن مراجعه بکنن، مراجعه نکردن. مشکل ما اینه که بدون مراجعه به منابع اسلامی، حالا چه شیعه چه سنی، اظهار نظر میشه. برن به منابع شیعه هم لازم نکرده، به همون منابع اهل سنت مراجعه بکنن تا ببینن بر این که خود علمای اهل سنت اعتراف کردن بر این که حضرت معجزاتی داشته.
آقای آیت الله نتنزی، من قبل اینکه باقی محمدی برگردم این سال را هم از شما میپرسم که حتی اساسا گروهی در این که فاطمه واقعا دختر پیامبر مسلمانان بوده باشه تردید میکنن، با توجه به سن و سال خدیجه همسر پیامبر اسلام و سبک زندگی یا وضعیت بهداشتی اون زمان. عده‌ای گفتن که خدیجه 60 سال داشته هنگامی که فاطمه رو اگر بر اساس محاسبات به دنیا آورده.
عرض می شود که اگر بخوان وجود حضرت زهرا را منکر بشن، مشکلات زیادی به وجود میاد. ممکنه یه مطلبی در تاریخ باشه خیلی همچین سفت و محکم نباشه، منکرش شد، اما این از متواترات تاریخ وجود امام حسین و وجودش در کربلا و مسئله شهادتش و این که امام حسین فرزند حضرت زهرا بوده، این مجمعان علیه چیزهای اجماعی را که نمیشه به این آسونی ها و در بند نمیدونم این علوم جدید از بین برد. خیلی خنده آوره. عایشه بنت شاطی می نویسه بر این که اون سالهایی که در شعب ابو طالب اینها در محاصره بودند، عرض می شود که و تحریم شده بودند در اثر سوء تغذیه و گرسنگی، ایشون علیل شد و نتونست عمر زیادی بکنه.
بسیار خوب، باز میگردیم آقای محمدی. آقای محمدی، آقای نتنزی اشاره کردن به مثلا شخصیت تاریخی مثل مادر ترزا، آیا به نظرتون مقایسه واردی است؟
ببینید، اول در مورد مادر ترزا، در مورد ایشون هم من معتقدم که شخصیت قدسی نبوده. ایشون یک انسانی بوده، خودش رو وقف خدمت به یه جامعه خاصی کرده و بسیار قابل ارزش هست، ولی اونهایی که میخوان از ایشون قدیسه بسازن در اون محدوده هم افسانه سازی است. ایشون فرمودن که این بحث رو فقط شیعیان مطرح نکردن، اهل سنت هم گفتن. من اینجا بحثم شیعه و سنی و اینها نیست، بحثم مجموعاً مسلمانان هست. مسلمانان چهره‌های مختلف مذهبیشون رو به آسمان ارتقا دادن. حالا ایشون ابتدا گفتن خلقت، بعد کوتاه اومدن گفتن در خانواده وحی. عظمت رو شما ابتدا از خلقت خواستید بگیرید، خب نمیشه، از وحی بگیرید، اون هم عظمتی ازش ساخته نمیشه. رفتن به سراغ عمل که در عمل اینطوره. اگر واقعا عمل ملاک داستان هست، تحصیل، فعالیت‌های اجتماعی، اینا همه اکتسابی است. در امور اکتسابی همه آدم‌ها با هم مساوی هستن، تفاوت در دستاوردهای آدم‌ها هست. اما اینکه صرفاً به دلیل نسبت داشتن به یک خانواده با دیگران متفاوت باشید، خب اینها اموری است که با عقل نمیشه از اینها به نظر من دفاع کرد. من منابع اهل سنت رو هم دیدم، در منابع اهل سنت هیچ معجزه‌ای به دختر پیامبر نسبت داده نشده. نکته رو که در مورد زمان به دنیا آمدن ایشون فرمودید و سن خدیجه، در گزارش های تاریخی دو روایت هست، یک روایت 18 قبل از هجرت هست، یک روایت 8 قبل از هجرت هست، که با اون روایت 8 قبل از هجرت یه مقداری این زمان ها مشکل پیدا میکنه. حالا ایشون چه در 18 و چه در 28 سالگی از دنیا رفته باشه، دستاوردی که برای ایشون میشه شمرد 5 بار وضع حمل هست. زنی که در کودکی یا نوجوانی به ازدواج دادن و مدام در حال بارداری و زایمان بوده، ویژگی های شخصیت اجتماعی مشخصی رو درش نمیشه پیدا کرد. با یک خطبه شما نمیتوانید بلاغت از یک شخصیت بیرون بیارید. یه عمر فعالیت ادبی است که از یک فرد ادیب و شاعر و رمان نویس خلق میکنه. شما بیاید اون خطبه فاطمه دختر پیامبر رو با مجموع آثار فروغ یا پروین یا امیلی دیکینسون مقایسه کنید، میبینید که چندان قابل توجه نیست. یا مثلا شما بیایید کسانی رو در خانم‌های رو در نظر بگیرید در طول تاریخ که یک مرزهای خاصی رو شکستن، مثل قرة العین. خب اینها یه مرزهایی رو شکوندن. به نظر من شیعیان از کاه دارن کوه میسازن، یا اهل سنت. خلاصه حرفم این که اگر داشتن فرزند و همسر و مورد علاقه پدر بودن از زنان الگو میسازه، همه زنان طول تاریخ به نظر من الگو هستن.
خب آقای نتنزی، در اینجا آقای محمدی هم به خطبه فدک اشاره کردن و اینکه شما فهمودین این خطبه دارای فصاحت و بلاغت خاصی است. نکته ایشون این هست که در طول تاریخ زنان بسیاری در حد اعلای ابتکار و فصاحت و نوآوری ادبی ما داشتیم و اساساً این خطبه و ماجرای فدک رو هم که گروهی از مورخان نسبت دادن به میراث‌خواهی فاطمه درباره باغ فدک، ممکن توضیح بیشتری بخواید بدین؟
آقای محمدی صرفاً و صرفاً و صرفاً از دیدگاه مادی میخواد همه چیز را توجیه بکنه. ایشون مثل این که اصلاً اعتقادی به نبوت و به پیامبری و به وحی یا به این چیزا نداره، لذا میتونه حضرت زهرا دختر پیامبر را که میلیون ها مردم مسلمانان از این پیامبر پیروی میکنند، فرزند یک همچین کسی را با یک زن بد سابقه فلانی مثل قرة العین مقایسه بکنه، و این کمال بی‌انصافی است. قرة العین جز این که بلنگوازی را رواج داد و بی‌بندوباری و بی‌ناموسی را رواج داد، آیا کار دیگه هم کرد؟ شاعر و شاعر ایشون 3-4 تا رباعی بیشتر نداره، همش میگن شاعره و شاعره. نه خیر، این خبرها نبوده.
البته شما از طاهره قرة‌العین نام بردید به صفاتی که من تکرار نمی کنم، اما به هر حال از یک شخصیت تاریخی داریم صحبت می کنیم و شاعری که نمی تونیم نقش اون رو در بیرون کشیدن زنان از اندرونی ها نادیده بگیریم. اما چون موضوع برنامه ما نیست، اجازه بدید که به اهمیت خطبه فدک و ارتباط اون با میراث‌خواهی فاطمه دختر پیامبر برگردیم.
ببینید، میگه از ساکت عن الحق شیطان اخرس. اگر کسی حق خودش رو مطالبه نکنه، در برابر حق سکوت بکنه، شیطان گنگه. حضرت زهرا از این باب که مطالبه حقش کرده باشه، بعد تاریخ ننویسه که پس معلوم میشه مطالبه نکرد، معلوم میشه مال اون نبوده. اما در همین خطبه فدک حضرت میفرماد من به فدک و امثال فدک احتیاج ندارم، من میخوام مظلومیت و حقانیت خودمون را اثبات میکنم، نه اینکه حالا یه لقمه زمین ازم گرفتن من بیام دادغال میکنم. میخوام موضع خلیفه‌ای که مدعیز خلیفه مسلمینه و برداشته ملکی که زمین من بوده و کارگرای من، کشاورزان من توی زمین کار میکردند اومده گرفته، می‌خواستم بگم بدونید که این چه جور خلیفه است و اینکه زنها همش می‌دونن زایمان فلان می‌سا. این حرفای هنچه، اینا چه استدلال‌هایی است؟ استدلال‌های خیلی سرد. حضرت زهرا دارم میگم اجماع برش هست، اجماع مسلمان‌ها برش هست.
آقای نتنظیم، شما بهتر از من می‌دونید که در مورد اجماع یکی از مهمترین مسائل این هست که گروه‌های غیر همکیش و غیر هم باور هم در این اجماع در واقع همراهی داشته باشن. آیا خارج از علمای شیعه و سنی در تاریخ مراجع فکری دیگری هم هستن که به این نکات که شما میفرمایید اشاره کرده باشن؟
آقا غیر مسلمان که نمیاد در برابر پیغمبر مسلمان ها و خاندان پیغمبر مسلمان ها سر تعظیم فرود بیاره که اجماع. اجماع هم این نیست معناش. اجماع اون امت بر یک چیزی که مال اون امته، شیعه، سنی، نمیدونم طوایف مختلف اهل سنت، خوارج، همه متفقن در این مسئله. عایشه بنت شاطی نوشته بر این که عایشه همسر پیامبر حضرت زهرا را هووی خودش میدونست، لذا از هیچ گونه کار شکنی کوتاهی نمی کرد. با این وصف روایاتی از پیغمبر نقل میکنه درباره حضرت زهرا، در معجزاتش، در اخلاقش، در رفتارش، در عبادتش.
آقای محمدی،
ببینید، فدک به روایت شیعه یک باغی است که پدر فاطمه از یهودیان در شرایط منازعات سیاسی گرفته، که البته میگن که در جنگ گرفته نشده، ولی خب فشار قدرت بوده و در شرایط عادی کسی ملکش رو به دیگری نمیبخشه. شیعیان معتقد هستند که به دلیل تملک شخصی توسط پیامبر این به فاطمه به ارث رسیده، اما در تعلق شخصی این باغ به پدر وی شک و تردید وجود داره و همچنین در اینکه بعد از پیامبر این باغ به ارث می‌رسیده، در اون هم شک و تردید وجود داره. بالاخص اهل سنت در این موضوع شک و تردید می‌کنن. باغی که در تنازعات میان قبایل گرفته شده به نظر من ملک شخصی نیست، به ارث هم نمی‌رسه. حتی اگر فدک در جنگ هم گرفته نشده باشه، تحویلش بر اساس مصالحه سیاسی بوده و به شخص پیامبر تعلق نداشته تا به این به ارث به فرزندانش برسه. در دوران پیامبر برای املاک سند نمیزدن که فاطمه بعد از پیامبر سندش رو کرده باشه و ابوبکر و عمر اون رو نادیده گرفته باشن. نزاع میان خانواده ها بوده. این نزاع دعوای عدالت و ظلم کیهانی و اجتماعی و جنبش های سیاسی، اینا همه اینها رو ازش داستان درست کردن. یه پرونده معمولی است به نظر من. Too much reading، دارن تاریخ رو زیاده از حد دارن قرائت میکنن.
فدک قطعی بوده، ملکیتش برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم قطعی بوده، به جنگ گرفته نشده. اگر به جنگ گرفته میشد، مال بیت المال بود و به تمام مسلمانان حصه و سهم میرسید. به غیر جنگ واگذار شده، در برابر صلح واگذار شده به شخص پیامبر، و پیامبر هم واگذار کرده به حضرت زهرا. خود سنی ها هم نوشتند و در جریانی که وقت رفت و تظلم کرد پلوی ابوبکر، ابوبکر برداشت سند نوشت و داد به حضرت زهرا و در راه که می آمد اون جریان ها پیش آمد و گرفت، اون عمر گرفت و پاره کرد و فلان و گذشت.
اما آقای آیت الله نطنزی علاوه بر تولد و ماجرای فدک و همه اینها، حتی درباره مرگ دختر پیامبر مسلمانان هم ما یک روایت دقیق تاریخی نداریم، برای همین هم ایام فاطمیه هست در ایران. در این مورد
هم... که مسلمه اینه که حضرت زهرا یعنی قوی ترین نظر، 18 سال و 75 روز عمر کرده حضرت زهرا، و اینطوری که حساب میکنن اینه که اختلاف در چیز در میاد، که قبل از بعثت بوده تولد، بعد از بعثت بوده، 2 سال بعد از بعثت بوده، 5 سال بعد از بعثت بوده، که اگر اونها را ما حساب بکنیم در توت اختلاف پیدا میشه، اختلاف در تولد موجب میشه که اختلاف در فوت پیدا بشه.
آقای محمدی، درباره مبارزات سیاسی فاطمه دختر پیامبر هم آقای نطنزی صحبت کردن، در طول تاریخ اسلام هم درباره موضوع صحبت شده، مثلا درباره درگیری فاطمه و عمر و ماجرای در که به پهلوی ایشان خورده شده.
در باب مبارزات سیاسی یا دستاوردهای سیاسی، به نظر من برای توضیح جدال میان ابوبکر و عمر با علی و فاطمه ما نیازی نداریم به سراغ دورترین علل، یعنی فرهمندی و آسمانی بودن و اینجور قضایا بریم. موضوع جدال بر سر چنگ اندازی بر قدرت سیاسی و باغ و اموال بوده. در این جدال حق و باطل آسمانی یا حق و باطل اجتماعی وجود نداره. در روایاتی که مورخان آوردن تهدید عمر به حمله هست بسیاری آوردن، اما اینکه گزارشی در باب اینکه حمله ای صورت گرفته، دری به پهلوی خورده، اینها به نظر من بخش زیادیش از همون جنس داستان سازی هاست برای روزخانی و برای تعزیه و بیرون آوردن گریه از چشمان باورمندان. ابن شهرآشوب که میگه که اصلا محسن در کودکی مرده، یعنی اصلا سقطی صورت نگرفته. در مورد مرگ حضرت فاطمه هم، دختر پیامبر هم، این داستانهایی که در مورد شهادت گفته میشه به نظر من همش داستانهای ساختگی است. فاطمه در جنگی حضور نداشته تا به دست دشمن کشته بشه. این باور پیشینی است که شیعیان دارن که همه مقدسانشون باید شهید شده باشن. اینو در مورد ائمه هم میگن، همه رو شهید میدونن، در حالی که بسیاریشون به مرگ عادی از دنیا رفتن.
ما در دقایق پایانی برنامه هستیم آقای نطنزی. در تمام سالهای پس از انقلاب 57 در ایران، با صرف بودجه‌های میلیاردی و برگزاری جشنواره‌های متعدد مثل همین امسال جشنواره یاس نبوی، با همه اینها سعی شده که فاطمه دختر پیامبر اسلام به عنوان الگو و سرمشق زن امروز ایران معرفی بشه. به نظر شما فاطمه دختر پیامبر میتونه چنین الگویی برای زن امروز ایران باشه؟
بله میتونه باشه. نگفتم برای اینکه الگو فقط در اینه که خودش رو توی چادر بپیچه، این تنها نیست، نه، میتونه برای اینکه آزاد باشه از این جهت، اما صفات اخلاقی او رو داشته باشه، نجابت او رو داشته باشه، عفت او رو داشته باشه. و اینکه میگید این جشنای خرجه رو مردم میکنن، وقتی مردم میکنن من بیام جلوی مردم رو بگیرم که نکنید، اینا علاقه شخصی مردمه، دولت هیچ بودجه ای برای این کارا اختصاص نداده. حضرت زهرا رو بهانه قرار میدن برای اطعام یک مش فقیر. بعد این کار
بسیار خوب آقای محمدی، نظر آقای نطنزی بود. شما در پایان این برنامه چه فکر میکنید؟ آیا دختر پیامبر اسلام به نظر شما میتونه الگوی زن امروز در ایران باشه؟
ببینید، من معتقد هستم که نه در زندگی فاطمه دختر پیامبر و نه در مرگش وجهی برای الگو بودن وجود نداره. این که میگن الگوست، میخواهند الگویی بسازند. دختر ایرانی که امروز 16 سالشه، 15 سالشه، 20 سالشه، به نظر من هیچ چیز تازه‌ای نمیتونه در شخصیت دختر پیامبر پیدا کنه، چون چیزی وجود نداره. برای زندگی دختر پیامبر مبارزات سیاسی و اجتماعی رو درست کردند، تألیفات برایشون ساختند، حتی عرض کردم خدمتتون که شهادتش رو هم اینها بر ساخته‌های تاریخی است. اما اینکه چرا این داستان امروز در ایران جریان داره، این بخشی از یک پروژه سیاسی است برای برساختن دولت اسلامی، برای برساختن خلافت اسلامی. اشاره کردن به داستان نجابت و عفت و اینا اختصاصی به دختر پیامبر نداره. امروز اکثریت زنانی که در ایران زندگی میکنن، چه اونهایی که به اسلام باور دارن چه اونهایی که ندارن، همون دختری که در خیابان انقلاب هم بدون حجاب ظاهر میشه، او هم عفیف است و نجابت داره و انسان هست. حتی به منزله شجاعت نگاه بکنید، مقامی بالاتر از بسیاری از مقدسان اهل ادیان داره. ایشون گفتن جشنها رو دولت نمی پردازه. خب امروز بودجه های چند ده هزار میلیارد تومانی در حوزه مذهب داره در ایران خرج میشه. همین رادیو تلویزیونی که مرتبا بزرگداشت برگزار میکنه، اینها بودجهش رو مردم میپردازن. سالانه حدود 1 میلیارد دلار بودجه سازمان رادیو تلویزیون هست، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی. من معتقدم که زنان و دختران ایرانی چیزی نمیتوانند پیدا کنند در یه جزوه بسیار کوچیکی که در مورد روابط خانوادگی یک روانپزشکی نوشته. به نظر من بیشتر افراد میتونن درس پیدا کنند.
خیلی سپاسگزارم از شما مجید محمدی و آیت الله نطنزی که همراه ما بودید در این برنامه. از شما هم که این برنامه رو شنیدید سپاسگزارم. خدا نگهدار.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.